السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که انشاءالله امروز به عنوان جلسه آخر بحث نکاح در خدمت مباحث نکاح هستیم، این است که از جمله مباحثی که البته مبحث زیاد باقی مونده، اما حالا من بابی که دوستان فرموده بودن یه جلسه هم راجع به بحث نکاح موقت صحبت میکنیم، چون بحث طلاق تمام شد دیگه. بحث طلاق جلسه آخر، درست آخرین جلسهش بود دیگه. بحث تعدد زوجات و بحث طلاق رو، بحثای دیگر رو گذشت الحمدلله، به قدری که اطلاعی بر مباحث و مبانی بحث داشته باشیم. در بحث ازدواج موقت هم شهید مطهری در همون نظام حقوق زن در اسلام جلد 19 این کتاب مجموع آثار مباحثی رو دارن که مباحث خوبی هم هستش، ایشون در اونجا آوردن. هم علامه در دو جلد المیزان این بحث رو آورده، یکی در جلد 15 یکی در جلد 4. در جلد 4 در ذیل آیه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، که بحث همون آیه ایست که در رابطه با ازدواج موقت هستش، که فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه، این بحثی که در همون ذیل آیه آوردن از صفحه 271، این بحث رو در چندین صفحه اونجا در حقیقت بیان میکنن و بعدش هم در بحث روایی مسئله بحث مفصلی رو ذیل این مسئله صفحه 280 و از صفحه 289 دوباره بحث 289 به بعد در یه بحث مفصلی طولانی، یعنی شاید حدوداً در 14-15 صفحه بیشتر بله نزدیک بله 22 صفحه اونجا راجع به بحث همین به صلاح متعه و نکاح موقت صحبت میکنن، که اونجا هم ذیل چند روایت که آوردن مباحث مهمی رو دستبندی میکنن، روایات اهل بیت رو میارن، روایات اهل تسنن رو میارن، بحث نسخ رو مطرح میکنن. اینا رو دیگه چون نمیخوایم مطرح بکنیم، بحث نسخ رو چون اهل سنت دو دسته هستن، عده قائلن به این که در زمان پیغمبر بود و بعدن در خود زمان پیغمبر نسخ شد، و بعدی قائلن به این که در زمان پیغمبر بود و بعد از زمان پیغمبر در زمان خلیفه دوم نسخ شد. بعضی قائلن به این که نسخ خلیفه دوم نسخ حکومتی بود، از باب حکم حکومتی بود، که حکم حکومتی حکم ثانوی مطرح میشه، اصل حکم رو بر نداشتن بلکه گفتن فعلا ضرورت ندارد، اونم به مصالحی، سلام علیکم، به مصالحی که اون مصالح شاید یکی از مصالحش این باشد که اونجا ذکر میکنن در فعلی که خلیفه دوم مرتکب شده، این که یکی از مصالح این بوده که تعداد پخش شدن صحابی در جاهای مختلف و فرزندانی که از اینها بود در جاهای مختلف زیاد شده بود و از راه متعه ممکن بود با صحابی به شهرهای دیگه فرزندانشون بسیار کشیده بشن و یه خطراتی رو برای آینده اسلام احساس میکرد او پیش آمده، و این رو به عنوان این که من قبول داشتم که این در زمان پیغمبر بوده، اما به عنوان انا احرمه، ما نه به عنوان حکم تشریعی بلکه به عنوان حکم حکومتی. بعضی هم به این قائل شدن که این حکم حکومتی بوده، لذا دوامش تابع بودن اون چی هستش؟ دوامش تابع بودن اون ضرورت هست. این هم یه دسته قائل شدن. دسته هم گفتن نه، حکم تشریعی کرده، خلیفه میتواند حکم تشریعی داشته باشه، حکم پیغمبر رو تشریعاً برداشته و گفته که حرام است و نسخ کرده کلام در قد آیه قرآن رو و سنت پیغمبر رو. بعضیا این آیه رو دلالت بر متعه نمیگیرن و میگن سیره متعه به اصطلاح قبل از اسلام بوده و اسلام تأسیس نکرده بلکه امضا کرده بوده. ببینید همینو اقواله، حدود 15 قول رو شاید شهید مطهری در بحث نسخ و اینها فقط تو همین صفحاتی که عرض کردم میاره، که اینها هر کدومش در حقیقت علامه میگه که این که حالا بحثایی رو مطرح میکنن، از جمله میگن مثلا صحابی بزرگی در نظر اهل تسنن که بودن در زمان پیغمبر متعه داشتن، حتی فرزند داشتن از متعه، مثل زبیر که دختر ابوبکر اسماء رو گرفته بوده متعتن و دو فرزندم از این به صلاح همسر متعیش زبیر داره به اسم عبدالله ابن زبیر و عروه ابن زبیر که دوتا از بالاخره مشاهیر توی تاریخ هم هستن، چه عبدالله ابن زبیر که از فرزند متعه بودن، که نشون میده که صحابی به این مسلط به این به سلام انجام داده بودن و این کارو میشناختن. بعضیا میگن نه، پیغمبر تو یکی از جنگ ها یا در جریان فتح مکه که مسلمان ها حرکت کرده بودن، سه روز به مسلمان ها اجازه دادن و بعدم بعد سه روز گفتن که خلاصه ممنوع است. انواع این قول ها رو آوردن. این اقوالی است که تو مسئله است که شاید علامه اینها رو نقل میکند، نقد میکند و به سلام برای خود مسئله رو خلاصه بیشتر تحلیل میکنه. یکی از مباحثی که علامه مطرح میکند و بحث مهمی است، این بحثی است که حالا شهید مطهری هم به نحوی آورده در جلد 15 که اصل جعل بحث جعل ازدواج رو مطرح میکنند به عنوان اصل جعل رو و بعد این رو سرایتش رو به حکم متعه چگونه سرایت میدن. ایشون تو بحث جلد 15 صفحه 17 یعنی از صفحه 13 بحث متعه رو بعضی از نقدهاش رو میاره و بعد تو صفحه 17 بحث حقوقی و اجتماعی که این یکی از بحث‌های مهمی است که ایشون به عنوان تحلیل مسئله متعه میارن اینجا. این تحلیل رو تحلیل من با مقدماتش و بحث ازدواجمونم مرتبطه، این بحث رو در حقیقت به سرعت خدمت دوستان عرض میکنیم ان شاء الله استفاده بکنیم. ایشون میفرماید که ببینید نقطه شروع رو چی قرار میدن، یاد بگیریم نحوه شروع مطلب رو. نحوه شروع تأثیر داره در اینکه هر مسئله ای رو ما بتونیم تحلیل کنیم، سلام علیکم ورحمت الله، از مبادیش آغاز کنیم تا برسونیم به اون مسئله. این تحلیل از مبادی ایشون میفرماید لا ریبه. من قبل از اینکه حالا جلسه رو ادامه بدیم میخواستم اول جلسه بگم یادم رفتش، دوست عزیزمون جناب آقای نظرپور پدرشون عازم نجف و کربلا بودن و تو تصادفی که نزدیک ملایر و همدان کردن، همین آقای نظرپوری که مرتب زفت میکنند و اینها که همه دوستان میشناسنشون، پدرشون به رحمت خدا رفتن در این تصادف، روحانی وارسته بودند و بسیار تو رشته اقتصاد اسلامی تخصص داشتن و زحمت میکشتن، برای یه همایشی هم میرفتن دانشگاه نجف، اونجا یه همایشی بود از طرف اساتید دانشگاه های قم، اینها میرفتن اونجا و تو راه تصادف کردند و شب قبلش هم مشهد بوده، از مشهد آمده از زیارت موزه السلام، عازم زیارت کربلا و نجف بوده و در راه خلاصه سن زیادی هم نداشتن، 51 سالشون بوده که به رحمت خدا رفتن. دوستان از باب این که همکلاسی ماست و حق همکلاسی و همسایگی این چندین ساله در این درس رو با هم داشتیم، چندین سال ایشون از ابتدا بودند و غیر از اون زحمت علاهده میکشن، اینها رو ضبط میکنن رو کانال ها میذارن و رو اون کانال که میذارن عده زیادی در حقیقت رجوع میکنن. مبدأ منشأ خیر آقای نظرپور هم برای اینکه خدا بهشون صبر بده، به خودشون و مادرشون و خانوادهشون صبر بده، هم ان شاء الله پدرشون رو خدا رحمت بکند. یه حمدی با هم میخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. این تلفن بنده خدا هم دائم یک سره داره، البته الان تمام شد، ناله میکنه و یه صدایی میکنه مثل که تلفن هر کی هست زنگ میزنه. دوباره شروع شد، یعنی هرچی هم تمام شد دوباره شروع میکنه. ماله کسی نیست؟ مال شماست؟ ببینید این یک سره خلاصه مثل که مشغوله که آره. بله بله دیروز عجب خلاصه خدا ایشالله رحمتشون کنه. ما حالا توفیق دیدارشون رو نداشتیم، اما خب پسرشون رو سالیانی خدمتش هستیم، وارسته متواضع خیلی کوشا. انشاءالله خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه و ایشون رو مهمون اهل بیت قرار بده. در این بحثی که به عنوان بحثان حقوقی و اجتماعی اینجا میفرماید، عرض کردم مدل بحث هم برای ما غیر از موضوع بحث مهمه، که این مدل رو من عمدن تو جاهایی که این مدل رو ایشون میاره تو موضوع بحثمون یه مدلی رو ارائه، مدل رو تاکید میکنم دوستان توجه به مدل بکنن، یاد بگیرن روش رو یاد بگیرن، یعنی خود این روش هم مهمه که از کجا شروع کنیم یه بحثی رو که میخوایم جا بندازیم، میخوایم حلش بکنیم، تحلیلش بکنیم، از کجا شروع کنیم، نوع شروعمون و ادامه مسیر تا برسیم به مسئله ممکنه که یک کمی طولانی بشه، اما وقتی اینجوری حرکت کردیم و رسوندیم به مسئله کاملا واضح‌تر میشه، آشکارتر میشه، انسان احساس میکنه که تاریخ مسئله، نه تاریخ چیزش مثلا زمانیش رو، تاریخ فکری مسئله برای انسان حل میشه. ایشون از اینجا شروع میکند که اون چه که انسانها رو دعوت میکند به این که میخواند به این که سنن و قوانینی رو پایه‌گذاری بکنند در مجتمع‌های بشری و اجتماع‌ها، این است که احتیاجی به سمت انسان شکل میگیرد، متوجه احتیاجی میشود، وقت این احتیاج رو برای اینکه رفع بکند متوسل میشود به وضع قوانینی برای رفع احتیاج. از احتیاج، نظام احتیاج و نیاز یکی از مهمترین مسائلی است که تو وجود انسان میتواند مبدأ بسیاری از تحلیل ها باشه، نه فقط تو انسان، تو عالم طبیعت، تو نظام حیوانات، تو نظام گیاها. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی داره، ایشون بیانش این است در جای خودش اونجا که این بحث رو مفصل مطرح میکند، نیاز اولین علم فطری بشر است، یعنی اولین چیزی که بشر بهش علم پیدا میکند نیاز است، یعنی کودک انسان وقتی به دنیا میاد اولین چیزی که ادراک میکند در همون اولین لحظات چی هستش؟ ادراک نیازشه به این که تنفس میخواد، و چون تا به حال از راه ناف تغذیه و اکسیژن بهش میرسیده، تنفس از شش نداشته، لذا در درون حتی این نای چی هستش؟ آبی قرار داره که این آب مانع این تنفس هم میشه و این آب باید تخلیه بشه، لذا گریهی که کودک میکند تخلیه این آب رو و آماده شدن برای تنفس رو، یعنی این درد زایمانی که برای کودک پس از زایمان ایجاد می شود که گریه او رو و سختی به دنیا آمدن او رو، آمدن در یه دنیای پیش میاره، گریه به دنبالشه، نیاز او این گریه رو به دنبالش میاره، این نیاز انسان رو به اجابتش که تنفسه می کشانه. اولین نیازش تنفسه که انسان نمیتونه تحملی هم داشته باشه نسبت به این، طولانی هم نمیتونه بدون این باشه دیگه، چند لحظه که بگذره اولین نیازه. خب حالا نیازهای بعدی البته سرما و گرما و بعد غذا و احتیاجات بدنی و اینها دیگه چی میشه؟ نیازهای بعدیه. پس اولین نیاز همون در حقیقت چی هستش تو وجود انسان؟ علم فطری. اولین علم فطری نیاز است، یعنی اون چیزی که اولین صورت علمی که تو وجود انسان شکل میگیرد ادراک نیاز است. تا ادراک نیاز صورت میگیرد به دنبالش در حقیقت حرکتی صورت میگیرد که اون حرکت اجابت این نیاز رو به دنبال داره. این بسیار بحث مهمی است و قابل تأمل و پیگیری، و بسیاری از مباحث رو میتونیم متفرع بر نیاز بکنیم که بحث نیاز تمام تشریع شرایع، تمام در حقیقت حرکت‌های انسان، هر حرکت کوچکی هم که انسان انجام میده اختیاراً حتما به دنبال چی هستش؟ به دنبال ادراک نیازی است. اگر انسان نیاز ادراک نکرده باشد، فقدانی رو احساس نکرده باشد، نیاز همون فقدانه دیگه، فقدانی رو احساس نکرده باشد حرکتی صورت نمیده. این که تو سرما شما بلند میشید حرکت میکنید میرید کلاس های درستون، مال این است که یک ادراک فقدانی میکنید، نیاز به اون در حقیقت حقیقتی رو که ندارید احساس میکنید، اون نیاز شما رو حرکت میده به سمتی که بتونید تو سرما گرما تو هر جاهای دور حرکت بکنید. هر حرکتی انسان گرسنه‌شه ادراک نیازه، تشنه‌شه ادراک نیازه، علم میخواد ادراک نیازه، کار میخواد ادراک نیازه، خانواده تشکیل میده ادراک نیازه، یعنی تمام اون چه که به عنوان نیاز تلقی میشود به دنبالش در حقیقت حرکت محقق میشود. حتی در حقیقت همین حرکت های عادی که من دستمو مثلا دراز میکنم این لیوان آب رو بردارم، این حرکت های ساده همش به دنبال ادراکه، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه به دنبال چی باشد؟ ادراک نیاز باشد. منتها وقتی که نیاز عمومی شد، اجابت این نیاز قاعده مند باید باشد، تا فردیه قاعده نمیخواد، قانون نمیخواد، انسان خودش طبیعتش و خودش اجابت او رو به دنبال میاره. اما وقتی که اجتماعی شد قطعا استکاک ایجاد میکند و تو این استکاک حتما باید چی باشه؟ قانون و قاعده داشته باشد. پس اولی میریم بحث رو از کجا آغاز کرد؟ نیاز. بعد این نیاز اجتماعی، نه نیاز فردی، نیاز اجتماعی به دنبالش چیه؟ قاعده و قانون. که بشر هر جا قاعده و قانونی وضع کرده، یعنی قانون گذاری، مبدأش چیه؟ نیازه. خب اینا بحث های مهمیه ها، به نظر الان گزاره های ساده ای میاد، اما اساس قانون گذاری، اولین مبدأی که قانون گذاری رو موجب می شود، ادراک نیاز است. اونم ادراک نیاز اجتماعی است، یعنی نیازی که مرتبط با دیگران، دیگران هم این نیاز رو دارن و این استکاکات باعث می شود که رفع او حتما محتاج به چی باشد، یا محدودیت منابع در رفع او احتیاج ایجاد می کند تا قانون باشد برای رفع. که هر کسی این گونه نباشد که کسی قدرتمندتر است بیشترین برآورده شدن نیاز داشته باشد، اونی که در حقیقت امکان ندارد امکان رفع نیاز نداشته باشد. پس قانون می خواد تا جلوی استکاکات رو بگیره. خب این اولین قاعده. بعد می‌فرماید بین خود نیازها مراتبی در کار است. گاهی یک نیاز برمیگرده به اولین تقاضاهای وجود انسان، بعضی نیازها به کمالات وجود برمیگردد. اون نیازی که همیشه انسان به او احتیاج دارد، از اولین مراحل تا آخرین مراحل به او احتیاج دارد، متفاوت است با اون نیازهایی که چی هستش؟ تو بعضی از مراتب به اون احتیاج پیدا می‌کند. تازه بین خود این نیازها اون نیازی که ضروری می شود با اون نیازی که مستحب، به مستحب یعنی بودنش باعث یه خیریه، نبودش هم باعث چیه؟ نبود اون خیره. اما انسان حیاتش قائم به او نیست، بقایش قائم به او نیست. هر کدوم از این نیازها درجه بندی میشه و انسان برای هر کدوم از اینها به نحوی چی می کند؟ سرمایه گذاری می کند. این اولی پس گذشت. دومی هم اینه، کلا ما کانت الحاج ابسط و الى طبیعت سازجت اقرب، این جلد 15 صفحه 17. هرگاه این نیاز بسیط‌تر باشد و الی طبیعت سازجه اقرب، به نیاز به طبیعت اولیه انسان نزدیک‌تر باشد، یعنی انسان نه از حیث این که مثلا یک اختصاصی و قیدی بهش میخوره نیاز به این داره، نه، همون انسان از حیث انسان بودنش احتیاج به این داره، مثل غذا، مثل هوا. اینها قضا و هوا چی هستش؟ از همون اولین لحظات وجودی تا آخرین لحظه وجودی احتیاج به این دارد و این جزو نزدیکترین نیازهایی است که حتی قبل از اینکه به تعقل دست بزند این چی هستش؟ احتیاج به هوا و قضا و امثال اینها رو دارد. کانت توسل الی رفعها اوجب، نیازهای اینجوری رفع اونها چی هستش؟ دنبال راه پیدا کردن بر رفعش، این اوجب است، لازم تر است، اوجب است، این لازم تر است، یعنی وجوب عقلی. ولی اهمال و فی دفعها ادها، اگر کسی اینو رها بکند خطرش بیشتر است، ادها خطرناکتر است. و ازر فمل حاج الى اصل تغذی و الحیات تدور و معه کل حاجت الى تنعم به الوان طعام و انواع الفواکه. یه موقع از ما به اصل غذا و آب احتیاج داریم، یه موقع از به تنوع در غذا و آب. تنوع در غذا و آب کجا؟ درسته؟ اصل غذا و آب کجا؟ یعنی اگر انسان یه مشکندم و یک لیوان آب هر روز داشت زنده میموند. اما خب خدا چراغونی کرده، خدا جشن گرفته برای انسان، این همه انواع طعام ها، این همه انواع اشربه، این همه رنگ و وارنگ، مزه های مختلف، طعم های مختلف، این جشن نیست که خدای سبحان به پا کرده در استقبال و پذیرایی از انسان که این نیازه به اصطلاح ضروری انسان که خوردن و سیراب شدن هست، این دوتا رو به انها مختلف اشباع بکنند، راه های مختلف براش قرار داده. اصل نیازش ضروری است ولیکن این همه تنوعاتش استحبابی است. حالا اگر کسی نداشت هم با همون یه مشکندون به یه لیوان آب زنده میماند، اما خب این تنوعات رو هم طلب دارد، ولی اگر نبود نمیمیرد. پس احتیاج به او با احتیاج به این تنوعات خیلی متفاوته، دو نوع. با اینکه انسان هر دو احتیاجه، ولی معلوم شه تشکیک در نیازم هست، تشکیک در اصل احتیاجم هست. خب بعد ایشون میفرماید که و من الحوائج الاولیت الانسانیه حاجت. پس تا دو مرحله اومدیم، اصل نیاز، درسته، مرتبه دوم، بحث دوم مراتب نیاز، تشکیک در نیاز که نیازهای ضروری و نیازهای غیر ضروری. و من الحوائج الاولیت الانسانیه حاجت و کلون من سنفیه از ذکور و الاناس الالآخرین به نکاح بالآخرین به نکاح و المباشره. از جمله نیازهای انسان که هر دو سنف رو هم شامل می شود، هم مرد و هم زن را، حاجت هر دوست به ازدواج. هم مرد تقاضای وجودی توش هست، هم زن این تقاضات وجودش هست. درسته که در دوران کودکی این تقاضا هنوز چیه؟ آشکار نشده، اما اسباب و ابزار این وسیله از ابتدا تو وجود هر دو قرار داده شده بوده که این تقاضا مطابقش چی شده بوده؟ نظام طبیعت مسلح و تجهیز کرده این دو وجود رو به این مسئله، و تو وقتش هم که میرسه این تقاضا ایجاد میشود و این شدت هم پیدا میکند و بسیاری از سفک ها و فساد ها و خونریزی ها و جنگ ها و قتال ها هم بر اساس همین نیاز شکل گرفته. حالا نیاز و اون تنوعات نیاز، نیاز و تنوعات نیاز دیگه، اصل نیاز و تنوعاتش. خب اینم یه نکته که ولا ریب ان المطلوب بالنظر الى الصنع والايجاد بذلک، میگه اونی که نگاه بشه به مسئله که قبلا هم بحث کردیم این مفصل، اونی که مطلوب از نظام صنع و ایجاد، مطلوب یعنی نگفتیم اختصاص، گفتیم اون به عنوان مطلوب نهایی، اونم تو نظام چی؟ بدنی دیگه، بقاء النسل، که نسل چی بشه؟ نوع ادامه پیدا بکند. البته اطفای شهوت از نظر دین خودش مطلوب است، جزو در حقیقت مستحبات است که شهوت چی بشه؟ اطفا بشه، و کسی نخواسته اطفای شهوت رو سرکوب بکند. نگفتن سرکوب بکنید، لذا گفتن که سن ازدواج رو تقلیل بدید تا این شهوت کنترل بشود. نگفتن که نه شهوتتون رو کلا سرکوب کنید، خلاصه یه جوری باشد که نه اصلا احتیاجی نباشد و این از باب اکل میته باشد، و نه اینجوری نیست. خود اون کسی که این رو قرار داده، اون طریق اشباعش رو هم قرار داده و راهش رو هم در حقیقت مهیا کرده، لذا اصلش رو طلب دارد. انسان اطفاء شهوت رو میخواد و مطلوبم هست، و این رو متراکم کردن هم که انسان بخواد فشار به خودش بیاره، از نظر روحی و روانی هم نظام الهی هم نظام علمی امروز هر دو چی هستش؟ این عواقب نامناسبی به دنبال خودش میاره که این عواقب نامناسب ممکنه تو سرتاسر زندگی پس از این چی بشه؟ مؤثر باشه. حالا چه نظام‌های روحی و روانی چه نظام در حقیقت الهی، هر دو این رو توصیه کردن که تو همون اوایل در حقیقت این تقاضا تقریبا چی بشه؟ تا مقدار به اصطلاح اونجی که مقدوره این به اصطلاح حل بشه مسئلهش. بعد ایشون میفرماد که وقت جهز الانسان به غریزت شهوت نکاح، شهوت نکاح رو هم قرار دادن تا شهوت نکاح هم خودش در حقیقت تو طریق این ابقاء نو به کار گرفته بشه. پس غیر از این که این شهوت اطفا میشود، تو طریق ابقاء نو هم این چی میشه؟ تعبیری که از آیت الله جوادی دارن تعبیر خوبیست که ایشون میفرماد خدا مزه غذا رو برای اجرت برای خوردن غذا قرار داد. تعبیر خوبیست که این لذتی که انسان در خوردن غذا پیدا می کند اجرتی است که برای خوردن پیدا می کند. چون اگر این مزه نبود به انسان هر چقدر می گفتی که بابا بقاء نو لازمه و ضروریه، این گرسنگی و این لذت در حقیقت مثلا غذا نبود، انسان به راحتی میل پیدا نمی کرد، به خصوص با عواقبی که بعضی از خوردن ها پیدا می کنه، معده به هم بریزه، دستگاه هاضمه نمیدونم چی بشود، دنبالش مسائل بعدی پیش بیاد و همه اینها. این لذت باعث میشه میبینی طرف براش خوبم نیستش، اما میبینه غذای لذیذ رو نمیشه ازش گذشت، میگه اینو نمیشه ازش گذشت، میخوره. این لذت اجرت برای این خوردنه که انه خدا این رو اجیر کرده، به کار گرفته برای خوردن، این اجرتش رو هم این لذتش قرار داده. بالاخره همون آب نبات میکیست که برای بچه ها قرار میدن تا شیرینیش جذبشون بکنه دیگه. در نظام ازدواج هم اون لذت نکاح رو اجرت برای چی قرار داده به تعبیر ایشون؟ برای بقای نو، که بقای نو رو با این در حقیقت لذت شهوت این رو اجرت برای او قرار داده. عیبی هم نداره، تعبیر خوبیست، میتونه در حقیقت تسهیل کنه، اونس ایجاد کنه. نگفته این اجرت هم غلطه، خودش این رو قرار داده تو نظام طبیعت، این اجرت رو قرار داده، اجرت بیرونی نیست که کسی بخواد به انسان بده، خود طبیعت این اجرت رو چکار کرده؟ تسهیل کرده در قبال بقاء نو، خداوند این لذت رو در درون انسان، انسانها قرار داده. و لذالک نجد المجتمع، اینم سه مقدمه، و لذالک نجد المجتمعات الانسانیت التي نشاهدها او نسمع به اخبارها و اخبارها مستندن به سنت. میگه چون اینجوریست تمام مجتمع‌های بشری از طول تاریخ انسان کنکاش میکنه و تاریخ میتونن در حقیقت اینها رو به دست بیارن، تا امروز که میبینیم سنت ازدواج در همه مجامع به انحاء در حقیقت بیانها، این سنت ازدواج کاملا در طول سنت طبیعی است، یه احتیاج طبیعی است، یه حاجت طبیعی است، همه جا در مثل خوردن که تو همه مجتمعات بشری همیشه خوردن بوده، این سنت ازدواج هم تو تمام در حقیقت اجتماعات بشری، حالا ممکنه انهاش مختلف باشه، ممکنه در حقیقت نوع سنت مختلف باشه، اما همه ازدواج رو به عنوان تشکیل خانواده و تولد و تولید نسل همه داشتن. من نمیدونم زیبایی سیر رو در حقیقت دقت میکنید، شاید شما براتون این مسئله طبیعی جلوه بکنه، اما انقدر این دقیقه این نگاه که از یه جای بدیهی شروع بشه بحث برسه تا چی؟ مرحله به مرحله تا برسه به موضوع بحث. این رو اگر ما یاد بگیریم تو ارائه، هر جا که میخواییم ارائه بدیم یا حل کنیم، خیلی مؤثره در حل و ارائه است. بعدیش میفرماید که مستندن به سنت ازدواج و تکوین البیت و تشکیل خانواده و علی ذلک کانت منذ اقدم عهودها، میگه هیچ در حقیقت بقاء نسل رو تضمین نکرده، فلم یزمن بقاء نسل الا الازدواج، یعنی تو طول تاریخ اونی که ضامن بقاء نسل بوده همیشه چی بوده؟ ازدواج بوده که بقاء نسل. ولایت فهاز الذی ذکرنا، میگه حالا شما نگاه نکنید که تمدن جدید گاهی اشتراک در حیات رو اینها آوردن در قبال تشکیل خانواده، یعنی اومدن همین که دو نفر با هم همزیستی داشته باشن، ازدواج نکنن، همزیستی داشته باشن. حالا این دو نفر هم، حالا دیگه این دوره علامه به این شدت نبوده، ولی الان تو همزیستی ممکنه دو مرد باشه، دو زن باشه، یا یک مرد و یک زن باشه، با هم زندگی میکنن و هدف هم در حقیقت هیچگاه توالد و تناسل نیست، بلکه زندگی در کنار هم دیگه. حتی اطفاء شهوت هم گاهی نیست مقصودش، گاهی حتی مقصود اطفاء شهوت هم نیست، یعنی امکان اون هم گاهی نیست براشون، ولی در این حال چی هستش؟ یه زندگی مشترک دو نفره‌ای رو با هم دیگه تشکیل میدن. میگه ولایت فهاز الذی ذکرنا، این سنت تاریخی رو این به هم نمیزند که ان المدنیت الحدیثه، این تمدن جدید. حالا این مال حدود مثلا حساب کنید 48-9 سال 50 سال پیشه که داره ایشون میفرماد، ولی خب الان شدیدتر شده این مسئله. وضع از سنت الازدواج علا اصل الاشتراک فلحه، ازدواج و اینا تعریفشون اشتراک در حیات گرفتن، نه ازدواج به معنای همین بحثی که الان میکنید. آه خوبه، احسنتم. آره منطقه بچه ها سرما نخوره کسی. بله، دون اصل تناسل، نه این که بخوان نسل رو در حقیقت غایت قرار بدن، او حتی ارضاء الغریزه، حتی ارضاء غریزه ممکنه هدف نباشد. فان هذا البناء على كونه بناء محدثا غیر طبیعی، میگه این بنا غیر طبیعی که ایجاد کردن، این در حقیقت هیچ ملتی اون موقع داره، میگه هیچ ملتی، هیچ کدوم از مجتمعات بشری این رو به عنوان یک اصل نپذیرفته، چون اونجا تازه توی بحث دیگری داشت تظاهرات کرده بودن که اینو قانون کنن، دو مرد با هم دیگه قانون بشه ازدواجشون در کنار هم دیگه، هنوز تصویب نشده بوده تو انگلستان ظاهرا، اولین جا گمون کنم انگلستان تصویب شد، مثل اینکه پارلمان خبر کسی نداره اولین جا کجا بود که تصویب شد، ظاهرا انگلستان بوده که اونجا اولین تظاهرات هم اونجا شده بود که محقق بشه. خب البته کلیسای کاتولیک قطعا به شدت توی مسئله همیشه مخالفت میکرده، حتی میره تو الان تو انتخابات های آمریکا به عنوان یکی از عوامل اثرگذار همین این پشتیبانی از این مسئله یا در حقیقت مخالفت با این مسئله است، بعضی ها به عنوان مخالفت، بعضی ها به عنوان پشتیبانی، مخالفت بکنن یه عده‌ای بهش رأی میدن، پشتیبانی بکنن یه عده‌ای دیگری، بعد اینا تحلیل بکنن ببینن به کدام رأی بیشتر احتیاج دارن. بعد لم یبس حتی الان شیئا من المجتمعات المستنبه علی شیوع هذه الشرکه الحیویه بین الرجال انفسهم او النساء انفسهن، بین دو زن یا بین مردان فقط، ولیس الا لمباینته ما تبع، میگه اینو پذیرش هنوز ایجاد نشده، حتی اونجایی که الان قانون شده یه حد اقلی است، یعنی به عنوان حد اکثری کشور نیست، حتی اگر الان الان قانونا پذیرفتن، کسانی که این گونه زندگی میکنن حد اکثری نیستن، هیچ کامس خانواده نیست، خانواده یه تشکیلات حد اکثری است در همه این کشورها. و بالجمله الازدواج سنت طبیعیه لم تزل ولا تزال دائره فی المجتمعات البشریه،
دائما بوده و لا یزا و لا یزاهم هاذه سنت طبیعیه فی مسیرها الا، میگه در مقابل این مزاحم این چی بوده؟ فقط اون عمل فساد زنا بوده که در مقابل این بوده، چیز دیگری در مقابل این غیر از این عمل شنیع نبوده که مقابل ازدواج، اونی که تهدید میکرده خطر ازدواج رو، این عمل شنیع بوده. الذی هو اقوا مانع من تکون البیوت، یعنی اون چیزی که باعث میشده همیشه خانواده به خطر بیفته، شدت اون مسئله بوده که خانواده ها را تو هر دوره به خطر مینداخته. و تحمل و کلفت الازدواج و حمل، از یک طرف اون مسئله بوده که تعهدی برای انسان نیاره، اطفاء شهوتش بشه، تعهدی هم نیاره. از طرف دیگری سختی و کلفت چی بوده؟ تعهدات ازدواج بوده، که ازدواج برای انسان تعهد آوره، باید در حقیقت نفقه بدهد، باید فرزند در حقیقت تأمین معاش بکند، باید و باید و باید هایی رو به دنبال خودش میاره. تحمل و کلفت الازدواج و حمل اسقالهی به انصراف غریزت شهوت الیه المستلزم لانهدام البیت و انقطاع النسل، که زنا باعث میشد که خانواده به هم بخوره، نسل منقطع بشه، اون در حقیقت کلفت ازدواج و سختی ها و تعهدات ازدواج رو دیگه کسی به راحتی تحمل نکنه. ببین تو کشورهای مثلا راحت طلب، اول فرزند آوری مورد چی قرار میگیره؟ خدشه، چون سختی داره، یعنی ازدواج میکنن اما تحمل فرزند ندارن چون سختی داره. بعد کم کم احساس میکنن که خود ازدواج هم تعهدهای سنگین به دنبال داره، همین خود ازدواج هم تعهدات سخت، لذا میبینید که از اصل ازدواج هم منصرف میشن به سمت چی؟ به سمت همون زندگی مشترکی که بدون در حقیقت چی باشد؟ قاعده تعهد آوری بینشون باشد، حالا چه زن و مرد، چه زن و زن و مرد و مرد. ولی زاب کانت مجتمعات دینیه میگه چون اینجوری بود که تهدید ازدواج رو که یک قاعده طبیعی بود و بقای نوع رو به دنبال داشت و هر دقیقه جمعیتی اگر این بقای نوعش درست انجام نمیشد اون جامعه وضعیتش به خطر میافتاد، به جهت این مجتمعات دینی، اجتماعات دینی و اجتماعات حتی طبیعی سازش، اونایی که رو طبیعت اولی حرکت میکنن، تستشنعها زنا رو در حقیقت همه شنیع میدونستن و تعدها فاحشتا منکره، او رو در حقیقت زشت و پلید میدونستن و تتوسل الی المنع به ای وسیله ممکنه، همیشه قانون بوده به عنوان که این جرم است و برای این جرم مجازات تعیین میکردن. اگرچه مجتمعات المتمدنه الحدیثه، تمدن‌های جدید، و ان لم تسد سبیله بالجمله، اگرچه در مقابلش مقاومت جدی نمی کنن، حالا ممکنه تو این کشورها هم جرم باشه اگر کسی شکایت بکند، این شکایت پیگیری میشه به عنوان جرم اگر مردی این کارو بکند، یا در حقیقت مشکلی و قابل پیگیری قانونی هست، اما اگر کسی شکایت نکند پیگیری مانعیت ابتدایی شاید ایجاد نشه براش، یا اگر مانعیت ابتدایی تو ملأ عام و جلوه‌های عمومی شاید مانع بشن، اگر در حقیقت خاص‌تر بشه یا مجامع محدودتری باشد، حتی اگر با اذن و اجازه باشد، یعنی معاهدی رو برای اینها درست بکنن که با اذن و اجازه باشد، حتی حالا دیگه اینا رو باید بعدن آقای محمدزاده بر ما بگن که چه خبره، تازه هم حدیث العهدن از اونجا اومدن خبر دارن، ما خلاصه نرفتیم، ما شنیدیم میگه حالا ایشون خلاصه دیدن اونجا بودن و ما به سلام همین با شنیده هاست. میگه اگر هم یه موقع منعی میذارن، البته نه که ایشون دیده و اینا بگیم که خودش انجام داده، دیدن در این که این جامعه ها اینجوری رو دیده. آقای محمد زاده از دوستان طلبه هایی هستن الحمدلله موفقن، خلاصه تابعیت آمریکا دارن، اونجا هستن الان، تازه اومدن دو روز تشریف آوردن در خدمتشون هستن، قبلا هم درس می اومدن، مدتی نبودن، نه با زیاره دوستان بودن. بله حالا ان شاء الله خدا روزی همتون بکنه کربلا و نجف را، ان شاء الله کربلا و نجف را ان شاء الله روزی همتون بکنه. بله ولم تمنع ان هذلک المن، اینها مانعیت ایجاد نمی‌کردن، لکن نه مع ذلک، اگر مانعیت ایجاد نمی‌کردن لا تستحسنه، اینو ترویج هم نمی‌کردن به عنوان قانون دولتی ملی که بیان زنا رو ترویج بکنن، ترویج هم نمی‌کردن، اگر هم مانع نمی‌شدن ترویج هم نمی‌کردن. لا تستحسنه لما ترى من مزادته العمیقه لتكون البيت و ازدیاد النفوس و بقاء النسل، چرا؟ چون در راستای چی قرار می‌گیره؟ این مانعیت بقای نسل، مانعیت تشکل خانواده قرار می‌گیره. اونها می‌دونن که این خطر یه خطر چیه؟ خودش جدی برای جامعه‌ای که این در حقیقت تشدد توش ایجاد بشه و تحتال و الی تقلیله بلطائف، حتی قوانینی رو برای اینکه این کم بشه در نظر می‌گیرن، راه‌هایی رو برای اینکه این جلوش گرفته بشه، حالا نه به اون شدتی که یه جای دینی در نظر می‌گیره. مثلا ترویج سنت ازدواج که برای ازدواج مثلا تسهیلاتی قائل بشن، جایزه هایی در نظر بگیرن، تدعو الی تکثیر الاولاد به جعل الجوائز، همین که برای فرزند آوری جایزه قرار بدن و این رو در حقیقت یک مدل قرار بدن و قانونا هر جا فرزندی محقق می شود برای اون مقرری حتی قرار بدن، اینها همه باعث می شده که چی بشه؟ ترویج بکنن خانواده را، ترویج بکنن سنت خانواده رو که توش روابط متعهدانه باشد، تعهد طرفی در کار باشد و الی تکثیر رو به جعل الجوائز و ترفیع درجات و غیر ذلک من المشابهات، غیر انه علی رغم من کون سنت. حالا از اینجا کم کم بحث ازدواج رو تا اینجا حل کرد که ازدواج یک بحث قانونی، همه در حقیقت بهش معترفن، همه طالبشن، همه این مسئله اجتماعی رو، همه نگاه‌ها و فکرها برای سلامت یک جامعه همه میخوان او رو، چه تمدن‌های جدید چه تمدن‌های کهن، چه جوامع دینی چه جوامع غیر دینی، همه غیر انه علی رغم من کون سنت الازدواج دائم سنت قانونیت متبعت فی جمیع المجتمعات الانسانیت فی العالم، میگه با وجود این همیشه فساد هم در کنار این بوده. هرگاه این ازدواج دائم بوده معلوم میشه ازدواج دائم به تنهایی مشکل در حقیقت اون مسئله فساد رو حل نکرده. از این که همیشه در کنار این کم یا زیاد این مشکل فساد به صلاحی بوده، اونم دامنگیر عده کمی نبوده، همیشه تو جوامع عده کمی تنها مبتلا به این نبودن به این فساد، اونم تو جوامع نتونستن ریشه کنن بکنند، نشون میده که این قانون به تنهایی کفایت بر حل مشکل فساد نمی کند، بلکه چون تعهدات زیادی در کنار این قانون هست و لازم هم از اون تعهدات و نمیشه اونها رو از دست داد، اون تعهدات را، حداقل تعهداتی که در اسلام برای ازدواج دائم هست یه حد اقلی داره دیگه، از اون نمیشه پایین تر آمد و الا قوام خانواده یا حقوق طرفین زیر سوال میرود کمتر از اون. میگه چون این گونه است، از طرف دیگری آمدن نوع پیشنهاد و قانون دیگری رو ذکر کردن برای تتمیم این مسئله به گونه ای که اون مقدار کسانی که قدرت این تعهد رو ندارند و انجام این تکالیف و تعهدات و قوانین رو ندارند یه قانون سهلتری رو، اون هم البته با شدت و غلظت تو خیلی از مسائل که بسیاری شبیه خود ازدواج دائمه ولی تو یه سری از تعهدات ساده تره، دنبال این جعل شده که این مقدار فساد و در حقیقت اون مقابله اون اعمال شنیع و فحشا هم جلوشی بشه، با این که اون کسانی که این قدرت رو ندارن، چون میدونن اون کسانی که این عمل انجام میدن دو دستن، یه عده اینو که هوس پرستن، هر چه هم خلاصه راه قانونی باشد او فسادشو میکنه، خب این که جلوش نمیشه جله، اما اون کسانی که در اثر مشکلات مختلفی که براشون پیش میاد برای گاهی به این دست میزنن، اینا هم تعدادشون کم نیستش، فشاری که روشون هست براشون این امکان پیش میاد و بعد وقتی میچشن به دنبال دیگه کشیده میشن، یا زنانی که این امکان براشون نبوده تا اطفا بشن به در حقیقت جذب مردان رو میارن و این در حقیقت هم این فساد وقتی چی میگه اینا که دومینووار ادامه پیدا میکند، یعنی یه مهره دو مهره همینجوری میبینی سلسله زنجیروار، میبینید خانواده های محکم رو هم متزلزل میکنه وقتی که اون کسانی که به این دامن این مسئله کشیده میشن. ایشون میفرماید که بله سنت قانون متوفی چون ازدواج دائم موجود و تحریض الدول علیها و احتیال حال تضعیف امر زنا و صرف الناس لا سیما الشبان و الفتیات عن، میگه پس اون امر اولی و مهمی که باید اساس نظام یک اجتماع رو تشکیل بده چیه؟ ازدواج دائم. یعنی ازدواج دائم پایه‌های یک کشور رو، یک اجتماع رو محکم می‌کند، مطابق کامل با نظام طبیعت است. درسته؟ تقاضای وجودی انسان‌ها هم طبیعتاً به سمت ازدواج دائم است. چرا؟ چون تو ازدواج دائم تو نسل که بقاء نسل است، تو ازدواج دائم هدف نهایی و اصلی است. ازدواج موقت حالا بیان میکنیم، تو اونم امکان نسل هست، امکان بقای نسل هست، همونجوری که مثالم زدیم از زبیر و فرزندانش، اما هدف نهایی از ازدواج موقت تولید نسل نیست، اونی که طبیعت میخواد که بقای نوع است با ازدواج دائم. پس اصل اولی ازدواج دائم است. این باید به عنوان اصل روشن بشه تا معلوم بشه جایگاه هر کدوم از اینها کجاست و معلوم باشه. خب و لا لذا لا یزال یوجد فی جمیع البلاد صغیرت ها و کبیرت ها معاهد لهذا العمل ازدواج دائم الهادم لبنیت المجتمع. میگه حالا اونایی که در مقابلش به اصطلاح این فساد بوده اومدن برای اینکه کنترل بکنن این مراکز فساد رو هم تا از دست رفته نباشه و همه جا مثل سرطان شیوع پیدا نکند، اومدن جاهای خاصی رو برای این یا علنی یا سری قرار دادن تا این دیگه تو کف خیابون نباشه. میگه جوامع مختلفی این کار رو کردن برای جلوگیری، اما اسلام برای در حقیقت حل این مسئله قانون ازدواج موقت رو آورده که این قانون ازدواج موقت حالا حلش و لذالکه و هازا اوزه و حجت. میگه این که مجبور شدن حتی قانونن برای اینها یه جاهایی رو پیدا بکنن تو کشورهایی که الان قانون گذاری کردن تا بتونن کنترل شده باشد این مسئله، هازا اوزه و حجه علا ان سنت الازدواج دائم لا تفی به رفع هازه الحاجت الحیویت لنو، به تنهایی کفایت نمی کند که این احتیاج نوعی رو برطرف بکند و ان الانسانیه بعدو فی حاجت الى تطمیم نقیصت ها هازهی، هنوز احتیاج دارد به این که قانون دیگری و سنت دیگری تتمیم کند او را. و ان من الواجب علامن بگدهی زمام و تقنینه، کسی که زمام تقنین و قانون گذاری به دستش هست وقتی این حاجت رو میبیند دوباره مطابق این حاجت همونجور که برای ازدواج دائم سنت گذاری کرد، برای تتمیم این ازدواج دائم هم چکار کرده؟ سنتی رو که اجابت بکند این حاجت را، که حاجت خفیفتری است و امکان کمتری بخواهد که این بتونه در حقیقت کار بکند جلوی اون فساد رو بگیرد، این رو در حقیقت سنت گذاری بکند. ان یتوسع فی امر الازدواج، توسع در امر ازدواج ایجاد بکند. و لذالک شفع اشار الاسلام سنت الازدواج دائم به سنت الازدواج الموقت تسهیلا للامر و شرط فیه شروطا ترتفع بها محاذیر. میگه تو شروطی رو قرار داده که محظورات و اون چیزهایی که منکراتی رو که تو زنا بوده و لوازمی که برای اون عمل فاسد هست رو نداشته باشه، اما در این حال چی باشه؟ اون اثری رو که اون عمل فاسد میخواست تو اجتماع برای کسانی که امکان نداشت یا فشار بیشتری روشون بود میخواستن اونا تخلیه بشن، اون اثر هم امکان پذیر بشه. شروطاً ترتفع بها محاذیر اون عمل زشت را من اختلاط المیاه و اختلال الانساب و المواریث و انهدام البیوت، پایه های خانواده رو به هم بزنه، و انقطاع النسل و عدم لحوق الاولاد و هی اختصاص المرأه بالرجل. یعنی اینجا هم باز اختصاص هست، منتها اختصاص چیه؟ تحت در حقیقت شرایط و ضوابطی است. یعنی اگر این رابطه محقق می شود باز هم در حقیقت تو این دوره‌ای که این شرایط در کار است، درسته که نفقه برای زن نیست ولی کن مهریه قطعی است. اگر مهریه نباشد متعه چیه؟ باطله، برخلاف عقد دائم که اگر مهریه نباشد خود به خود و خودکار تبدیل میشه به چی؟ به مهر المثل، به مهر المثل تبدیل میشه. اما در عقد موقت اگر مهریه نباشد عقد باطل است، عقد دیگه تبدیل به مهر المثل عقد باطل است در اونجا. لذا مهریه در کار است، عده دارد، یعنی حتما 45 روز یک طهر باید بعد از یک به اصطلاح طهر حتما دیده بشود که این اختلاط میاه ایجاد نشود. ارث در کار است، فرزند ملحق است به پدر، یعنی پدر نمیتونه بگه من اتفاق شهادتم کردم رفتم کاری ندارم. نه، اگر فرزندی محقق بشود حتما الحاق هست، حتما میراث هست، حتما تمام شرایطی که تو عقد ازدواج دائم برای فرزند هست تمام اونها در فرزند عقد متعه هم هست. ایجاب و قبول در کار است، یعنی همچنان که عقد ازدواج دائم ایجاب و قبول داشت تمام اون شرایطی که برای ایجاب و قبول در عقد ازدواج دائم هست در متعه هم همه اونها در کار هست. عاقل بودن، بالغ بودن، اذن پدر اگر باکر است، تمام در حقیقت اون شرایط بالکل در اینجا به اصطلاح محقق است، مگر فقط همون شرایط اختصاصی رو که اختصاص به عقد دائم داشته باشد که ذکر کردن، و الا تمام اونها در کار است. و همچنین در حقیقت مسائل دیگری که حالا تو ایشون اینجا دیگه مقدارش رو ذکر مونه، بعد شهید مطهری وارد میشه که حالا این بحث کلیش بود، بعد ایشون وارد قبل این مسئله وارد مباحث ازدواج موقت شدن. تو جلد مفصلم تو جلد به اصطلاح چهارمی مسئله رو که حالا دیگه اونو نمیرسیم بخونیم، حتما دوستان این رو مفصلش رو ببینن. ایشون تو جلد چهارم تمام شبهاتی رو که مطرح کردن یکی یکی مطرح میکنن در رابطه با عقد متعه، همه اینها رو به اصطلاح یکی یکی مطرح میکنن مشکلات رو و یکی یکی جواب میده. حالا دوستان میتونن ان شاء الله مفصلش رو شروع کنن، میخوایم یه قضیه هم اگر بشه. لذا از کلام
پیغمبر و احادیث ایشون استفاده میکند که اباحه متعه از باب ضرورت هست، که در حقیقت حالا از باب ضرورت است، یعنی به عنوان حل معضل دیگری از نیازهای بشریت است. که حالا اینا شبهات اینا رو میگم، حالا دیگه ما نمیرسیم اینا رو بخونیم همش، وگرنه جالبم هست. خب دیگه خود دوستان اینو مراجعه بکنن، وارد بحث شهید مطهری شون. در بحث شهید مطهری حالا علامه یه بحثی رم اینجا آخره تو همون جلد 15 گفتن که حیف اینو نخونم، تو جلد 15 میگه اگر این حرف ازدواج موقت رو کرده بود، این اگر اینو غربیا گفته بودن، لامر الحق، قسم به خدای سبحان، قسم میخوره که انها لمن مفاخر الاسلام فی شریعت سهلت السمحه، یعنی برخلاف اون که ما میترسیم یا در حقیقت برای خودمون این رو سعی میکنیم مخفی بکنیم در مطرح کردنش، ایشو میفرماید که ازدواج موقت این متعه لمن مفاخر الاسلام فی شریعت سهلت السمحه، نظیر طلاق، که طلاق هم جزء افتخارات اسلام است، چون تو به اصطلاح مذهب کاتولیک ها طلاق نداریم و اگر ازدواج صورت گرفت طلاق دیگه معنا پیدا نمی کند، هر جوری شده اینو بحثشو کردن دیگه، هر جوری شده باید دوام پیدا بکند و دیگه طلاق ندارد. میگه خود طلاق با اینکه مبغوض بود و منفور بود و این قدم به اصطلاح گفتیم جمع بین بغض بهش، اما و اینکه این چقدر برکات دارد، جمع بین دو تا امکان پذیر است که بحثش مورد نظیر طلاق و همچنین نظیر تعدد زوجات. میگه دفاع از اگر این بحث رو امروز غربی ها ارائه داده بودند، برای ما یک ارزش و یک حرف نوین و بکر تلقی میشد که برای راه حل مسئله به اصطلاح فحشا اینا راهی محق بیان کردن که این راه کاملا با طبیعت انسان و رعایت حقوق طرفین و جلوگیری از شیوع فساد کاملا چی هستش؟ راهگشاست و برامون خیلی جذابیت داشت. چنانچه مثلا از شهید مطهری از برتران راسل نقل میکند که پیشنهاد ازدواج رفاقتی، که ازدواج رفاقتی رو بعضی چیزاشو که میگه مثلا میبینید که نزدیک میشه توی جهادیش، نه به کل نزدیک میشه به بحث ازدواجش، میگه چون ازدواج دائم سخت، شرایط سنگینه، ازدواج های رفاقتی، که این ازدواج های رفاقتی مثل متعه که طلاقش به رضایت طرفین خود به خود محقق بشود، دیگه طلاق نخواد، یعنی اونجا بحث او رو اگر ما درست مثلا میگیم چه راه حل جالب و جدیدی، اما اگر از اسلام بیاد حیا میکنیم اصل مسئله رو هم بخوایم درست مطرح بکنیم. میگه ایشون میفرماید لمن مفاخر الاسلام، یعنی چیزیست که اگه درست مطرح بشه و درست تبیین بشه، نه فقط خجالت آور نیست، نه فقط به عنوان دفاع فقط ازش نیست، بلکه به عنوان تهاجم، به عنوان که یه راه حل است و با افتخار این راه حل رو ما میتونیم امروز مطرح بکنیم. و کثیر من قوانینه ولکن ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یسمعون، چنانچه یقول القائل لان ازنی احب الی من ان اتمتع او امتع، در حقیقت میگه اگه من به زنا مبتلا بشم برام راحت تره تا اینکه چی کار بکنم، اصلا نکاح تمتعی داشته باشم یا به متعه در بیام، میگه او از این راحت تره. خب شهید مطهری تو متوازی، خب شهید مطهری رو بگیم که وقت گذشته، حالا اگه دوستان سوالی دارن سوال بگن، چون شهید مطهری رو اگه خواهم وارد بشیم میترسم که شهید مطهری هم خیلی قشنگ وارد میشه و به خصوص بحث رو با زندگی های امروز تطبیق میکنه، حتما دوستان خودشون این رو ببینن. حیف حالا که تو ذهنشون تو بحث شکل گرفته، از صفحه 61 کتاب جلد 19 همه مجموع آثار ایشون دو تا مقاله رو به ازدواج موقت در حقیقت پرداخته، حدودا مثلا 20 خورده صفحه میشه، که این 20 خورده صفحه رو حتما نگاه بکنن. اگه سوال دارن دوستان بفرمایید. کسی سوال نداره؟ ازدواج موقت حل بوده دیگه. بله ببینید، درست مطرح کردنش با مقدمات و چینش و اون چی که مقابلشه امروز، ببینید ما الان درست مطرح نکردن این جایگزین این چی امروز الان تو جوامع، چه جامعه ما چه جامعه های متمدن امروز، مقابل این چیه؟ یعنی اونی که در کنا این نیست، جای خالی رو چی پر کرده؟ یعنی رابطه نامشروع داره پر میکنه، یعنی هیچ کسی شک در این ندارد که نبوده این، دقت میکنید، جاش رو یه چیز دیگری پر کرده. پس اگر ما میایم مطرح بکنیم که برای این راه حل داریم، برای این امری که همه مقرن به این که این بد است، این رابطه نامشروع رو همه مقرن، میگیم امر دائر است بین این که
ما رها کنیم فساد را، بگیم کاری نداریم، چشمون رو هم بذاریم نبینیم، یا اینکه بگیم برای اینم راه حل میدیم غیر از ازدواج های دائمی که داره به واسطه اون فساد اونها متزلزل میشه. اگر ازدواج موقت صورت بگیره خود به خود ببینید این خیلی از ازدواج های موقت منجر به ازدواج دائم میشه. ازدواج موقتی که تو دورانی بوده که این جوان هنوز امکان ازدواج دائم نیست، وقتی که در حقیقت محبت شکل گرفت اتفاقش کم کم این به ازدواج درصدش به ازدواج دائم منجر میشه. این خودش یه مطلوبیتیه. بعضیش هم که نمیشه با توجه به قانونی که هست، اینگونه نیستش که هر کی باشد و هیچ قانون نباشد، به خصوص تو این مسئله زنها در حقیقت دخترها به اصطلاح بسیاری از مفاسد این مبتلا میشن، به خصوص امروز که این بیماری های مختلف هم که هستش در اثر کثرت ارتباطات و بیقاعده بودن و بیضابط بودن ارتباطات، اینها قابل کنترل نیست و قابل در حقیقت هزینه های زیادی رو برای هر کشوری تحمیل میکنه، و همچنین این که هر زنی امکان داره با هر مردی ارتباط برقرار بکند و این باعث میشه که یه زن که میتونست در نکاحی مرد باشه و حداقل این است که اگر مدتی در نکاحی این بود، مدتی هم در عده هستش، این تو این مدت در حقیقت مشغول نمیکرد مردان دیگری را، او آزاده در مقابل این، هر کاری میتونست بکنه، هر لحظه میتونست با هر کسی باشه و این میتونست مردان متعددی رو چکار بکنه؟ مشغول خودش بکنه، حتی مردان متعهلی رو، که این باعث میشه زندگی اونها هم چی بشه؟ زندگی اونها هم به هم ریختگی پیدا بکنن. بله،
ما بیان اینه که اگر ازدواج خودش تسهیل بشه
بله،
اصلا نیازی به
این نه، اینجوری نیست. ببین من خودم جزو مدافعین ازدواج دائمم، همیشه که دیدید، اما عرضم این است که همیشه هم این رو گفتم که ما به نظر اون میرسه با اگر ما تسهیل کنیم امر ازدواج دائم رو، تو کشور فرهنگ سازی بکنیم، امکانات ایجاد بکنیم، 85% این مسئله تو کشورهای مثل ما حل میکنه مسئله رو، اما 15% باقی میمونه. اون راه حل برای اون 15% باقی مونده است، او اکثری، اما اگر 85% حل نشه، اون راه حل شاید 50% اثرگذار باشه. یعنی وقتی که ما کاری به ازدواج دائم و تسهیلش نداشته باشیم، بخواد این مشکلات ازدواج دائم و سختی‌ها شدیدتر بشه و شدیدتر و سن ازدواج هی بره بالاتر و بره بالاتر، قطعاً 50% مشکلات اجتماع رو ازدواج موقت حل می‌کنن. اما اصل رو باید گذاشت برای ازدواج دائم، اصل رو باید گذاشت برای تشکیل خانواده، اصل رو باید گذاشت برای تسهیل ازدواج دائم و او رو به صلاح حل کردن تا بقای نوع هم که طبیعی اوست محقق بشود، اما هیچ در حقیقت این رو منتفی نمی کند که اون پرداختن به او به همین اندازه که لازم است این و برای ضروری است و این قانون به خصوص، چون این فعلا این قانون چی شده؟ این قانون به خصوص الان ضد خودش فرهنگ سازی شده، یعنی علیهش فرهنگ سازی شده و به قول همیشه علامه گفتش که راضین به اون عمل شنیع، میگن اسم اینو نیار اما او در حقیقت برای ما، خب این خودش نشون میده که یه قانون نجات دهنده شده تبدیل شده به یه ضد قانون و این
بله.
همه اینا رو آوردن، هم شهید مطهری آورده هم علامه، یعنی احصا کردن که در حقیقت تمام یکی یکی به خصوص شهید مطهری به روسترم اسم آورده که این مثلا این منظور این میشود این میشود، یکی یکی اسم آوردن. حالا دیگه بگم فرصت نشد، اگر میخواستیم شبهات رو بیاریم و جوابهاش رو که جواب ده. همجنسگرایی رو ببینید بحثش رو کردیم، ببینید تو همجنسگرایی بحثش رو کردیم که همجنسگرایی اولا همگیر نبوده، ثانیاً طبیعی همه نیست، ثالثاً ببینید اگر توی برهه‌ای گاهی پیش میاد مثلا برای جوانی که ازدواج نکرده، مربوط به همین ازدواج نکردنه که خودش رو توی برهه‌ای دیگری جوری دیگری نشون میده، بعدم میبینید یه دوره کوتاهی اگر منجر به ازدواج بشه بسیار از اینا تمام شده، طبیعی دائمی نیست، امروز دارن اینو چیکار میکنن به عنوان یا تو برهه‌هایی از زمان، همونجوری که علامه گفت، تو برهه‌هایی از زمان بین یه قوم و قبیله‌ای ادهی مثل قوم لوط، مثل دیگرانی که تو تاریخ نقل شده، اینها در حقیقت، لذا همین هم به عنوان همیشه یه علامت سوال برای بشریت بوده که چرا بوده، هیچ موقع دوام نداشته، لذا سیره متصله مثل ازدواج ندارد، طبیعی نیست، دقت میکنید، لذا این خلاف طبیعت بودنش کاملا، لذا همیشه دوام پیدا نکرده، همیشه میره به صورت منقطع توی یه سری اجتماع. اون مقداری هم که گاهی تو سنین جوانی یا نوجوانی ممکنه که برای بچه‌ها یا جوانا پیش بیاد، مال این است که فرهنگ ازدواج به وقت خودش محقق نمی‌شود. قانون ازدواج موقت به جای خودش محقق نمی شود، کشیده میشه به انحراف، یعنی نمودار یک انحرافه. دقت میکنید؟ نمود یک انحرافی است که تو جامعه اختلالی است که ایجاد شده، و الا او یه چیز امر نادری میشه اگر درست انجام بشه این سنت طبیعی، او دیگه اینقدر نمودی پیدا نمیکند که بخواد به او پرداخته بشود، و او یه اصل غلطی است، خلاف طبیعته. یعنی نه طبیعت همراهی با او دارد، چون ببینید نه وسائلش رو برای او مهیا کرده. دقت میکنید؟ اینا دیگه تحلیلش رو قبلا هم گذشت. حالا دوستان این بحث ازدواج موقت هم با این نگاه ببینن، بعد ان شاء الله دیگه جلسه آینده وارد بحث بقیه ادامه بحث المیزان ان شاء الله از اون جایی که مونده بود وارد میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.